Multimedia. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز دوشنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرده که روسیه نامزدی سفیر تازه آنان در مسکو را رسما پذیرفته است. در خبرنامه این وزارت که به روز یکشنبه منتشر شد آمده است که دمیتری ژرنوف سفیر روسیه در کابل دیروز در ملاقات با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان یادداشت را به او تحویل داده که در آن نامزدی سفیر طالبان در مسکو پذیرفته شده. هرچند روسیه روابط دیپلماتیک با حکومت طالبان دارد، اما تا هنوز مثل کشورهای دیگر جهان این حکومت را به رسمیت نشناخته است. آریانا سعید، آوازخوان پرآوازه افغانستان و فعال حقوق زن، دو جایزه را از جشنواره بین المللی موسیقی موسوم به دف با ما دریافت کرد. خانم سعید ناوقت دیروز در صفحه اینستاگرام خود از دریافت این جوایز خبر داد و نوشت که دریافت نه تنها جایزه بهترین هنرمند افغانستان، بلکه همچنان جایزه انسان دوستی با ما افتخار است که تا سالها آن را گرامی خواهم داشت. و افزوده که در این جشنواره به نمایندگی از افغانستان اشتراک کرده. این جشنواره به روز شنبه 31 ماه می در شهر اوبرهاوزن جرمنی با حضور هنرمندان از سراسر جهان برگزار شد. جشنواره دف با ما یک رویداد بین المللی موسیقی است که در آن از هنرمندان از ملیت‌ها، زبان‌ها و سبک‌های گوناگون موسیقی تقدیر می شود. قرار است که امروز نمایندگان روسیه و اوکراین برای دور دوم مذاکرات در شهر استانبول ترکیه با هم دیدار کنند. گفتگوهای ماه گذشته آنان پیشرفت چشمگیر نداشت، اما هر دو طرف توافق کردند که صدها زندانی جنگی را با یکدیگر مبادله کنند. یک روز پیش از آغاز این مذاکرات، اوکراین عملیات را با استفاده از تیاره‌های بی‌سرنشین در خاک روسیه انجام داد. بیشتر تا لحظات دیگر. و مقام‌های روسیه گفتند که پس از وقوع انفجارها در غرب این کشور، دو پل فرو ریختند و در نتیجه دو قطار از خط خارج شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در یکی از این رویدادها 7 تن کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. مقام‌های روسیه به روز یکشنبه از این رویدادها خبر دادند. یک پل در منطقه بریانسک در نزدیکی مرز اوکراین روز شنبه بر روی یک قطار مسافربری فرو ریخت و سبب تلفات شد. شرکت دولتی راه آهن روسیه اعلام کرده که راننده قطار نیز در میان کشته شدگان است. چند ساعت بعد مقامات اعلام کردند که قطار دوم زمان از خط خارج شد که پل زیر آن در منطقه کورسک که آن هم با اوکراین مرز مشترک دارد فرو ریخت. تشکر که با رادیو آزادی هستید در ادامه این برنامه. آمار جدید سازمان بین المللی مهاجرت، بازگشت دو برابری افغانها نسبت به مهاجرت، اما بازگشت کنندگان چه میگویند؟
ما که از ترخم آمده ما را گفته بین سرکارد شما 375 دالر میدم. نگه ما که آمدیم نه دالر دادم نه چیم که آمدیم خیلی که مشکلات پیش آمدیم.
سخنان یک مقام ارشد حکومت طالبان با واکنش های تند به همراه شده.
متاسفانه طالبان تمام آموزه های دینی و اسلامی را فراموش کردن و دقیقا روایت های تحریف شده و ابزاری از دین را، چیزی که به نفع خودشان هست، را توجیه میکنن.
و اوکراین اعلام کرد که حدود 40 تیاره بمبگن روسیه را هدف قرار داده. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. من جعفر احمدی با همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. آمار سازمان بین المللی مهاجرت IOM نشان می‌دهد که شمار برگشت کنندگان به افغانستان در یک هفته بیش از دو برابر افراد است که این کشور را ترک کردند. IOM روز گذشته با نشر گزارش تازه‌اش افزوده که بین 18 تا 24 ماه می بیش از 104,000 نفر از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. اما شماری از افغانهای بازگشته به افغانستان و همچنان مهاجران افغان در کشورهای همسایه از مشکلات متعدد سخن میگویند. بیایید بیشتر از سحر لیوال بشنویم.
همزمان با تشدید سیاست‌های مهاجرتی کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان، تازه‌ترین آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM نشان می‌دهد که در هفته سوم ماه می شمار برگشت کنندگان به افغانستان بیش از دو برابر کسانی بوده که کشور را ترک کردند. IOM در گزارش مختصر جریان عبور و مرور مردم از 18 تا 24 می 2025 که روز یکشنبه اول جون نشر کرده، افزوده که در هفته یاد شده ماه می 104,873 نفر در مجموع به افغانستان برگشتند. در ادامه آمده که 61,132 نفر از ایران و 43,741 تن در این مدت از پاکستان به افغانستان آمدند. گزارش افزوده که 73% از برگشت کنندگان از ایران اخراج یا رد مرز شدند. 16% داوطلبانه بازگشته و 12% به دلیل احساس ناامنی ایران را ترک کردند. همچنان ترس از دستگیری، آزار و اخراج، نداشتن مدارک اقامت، افزایش فشارهای اجتماعی و اقتصادی و بازداشت یا اخراج اعضای خانواده از دلایل اصلی بازگشت این افراد از پاکستان خوانده شده است. در این حال شماره از افغانهای برگشته از کشورهای همسایه و افغانهای مهاجر در این کشورها از مشکلات متعدد سخن میزنند. یک افغان که اخیراً از پاکستان به افغانستان برگشته و در حال حاضر در ولسوالی بگرام ولایت پروان به سر میبرد و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در مورد مشکلاتش به رادیو آزادی چنین گفت:
ما که از ترخم آمده ما را گفته بود سر کار شما 375 دلار میدن. نگه ما که آمدیم نی دلار دادم نی چی، اونجا که آمدیم خیلی که مشکلات پیش آمدیم. نگه وضعیت هم خوب نیست، اینجا وضعیت های مالی ما خیلی خراب است. نگه هر جایی که میریم همون لمبر هم میگره، نگه کمک ممک تابال که ما نشدن.
یک مهاجر افغان در ایران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او نام گرفته شود، همچنان به رادیو آزادی گفت:
ما ایران هستیم، برای فعلا دیپورت هم نشدیم. ما وضعیت ایران وخیم است، وضعیت خراب است، فامیلا را خیلی اذیت میکنه، کوچ فامیلی بیرون میندازن، بگیر بگیر زیاد از مردم خیلی اذیت میشه.
امی بیادرم من چند وقت پیش فامیلی بود مرز خورد.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM در گزارش هفته سوم ماه می خود گفته که 48,024 نفر در این مدت از افغانستان خارج شدند که 64% آنان به پاکستان و 36%شان به ایران رفتند. دلایل آن را بیشتر تلاش برای حل مشکلات صحی، تعلیم و تحصیل یا ملاقات با اعضای خانواده و قصد برای زندگی در این کشورها خوانده است. IOM گفته که برنامه DTM افغانستان این نهاد هر فردی را که از نقاط مرزی اسلام قلعه، میلک، سپین بولدک، غلام خان و ترخم وارد این کشور می شود شمار می کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR 4 روز قبل در شبکه X خود گفته که در دو ماه گذشته اپریل و می سال جاری بیش از 500,000 افغان به افغانستان بازگشتند. و گفته این سازمان بسیاری از این بازگشت ها به صورت اجباری صورت گرفته که عمدتاً از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان و ایران انجام شدند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
این برنامه را به گونه زنده همین حالا از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. سخنان یک مقام ارشد حکومت طالبان با واکنش های تند به همراه شده. خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفته که در دین اسلام انسان غلام است و آزادی فردی فقط در چارچوب شریعت معنا دارد. ادعایی که بسیاری با آن موافق نیستند. شماری از فعالان حقوق زن میگویند که طالبان دین اسلام را به سود منافع شخصی خود تعریف میکنند. برخی از عالمان دین هم به این باور هستند که غلامی در شریعت اسلام منع شده. بیایید بیشتر از سنا کاکر بشنویم.
شماری از فعالان حقوق زن در واکنش به پیام صوتی منصوب به خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که در آن گفته شده در اسلام انسان غلام پنداشته می شود مدعی اند که طالبان شریعت اسلامی را به سود منافع شخصی خود تحریف می کنند. آنان ادعا می کنند که مقام های طالبان می کوشند ملت را زیر نام شریعت اسلامی بترسانند و مردم را وادار کنند تا با چشمان بسته هر گونه رفتار نادرست طالبان را بپذیرند. ترنم سعیدی یکی از فعالان حقوق زن و رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی گفت
متاسفانه طالبان تمام آموزه‌های دینی و اسلامی را فراموش کردند و دقیقاً روایت‌های تحریف شده و ابزاری از دین را چیزی که به نفع خودشان هست را توجیه می‌کنند و می‌خواهند به واسطه این تحریف دین سلطه سیاسی و جنسیتی خود را بر مردم اعمال کنند. اونها می‌خواهند که با نام دین بردگی فکری را در بین مردم افغانستان نهادینه بسازند و یک ملت را به سکوت و اطاعت کورکورانه خود بکشانند.
خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در تازه‌ترین اظهارات که منصوب به اوست گفته که در اسلام انسان غلام پنداشته می شود و در شریعت آزادی فردی جایگاه ندارد. در پیام‌های صوتی منصوب به او که در شبکه‌های اجتماعی و سوی برخی رسانه‌ها پخش شده و گفته می شود که در نشستی با شماری از عالمان دین اظهار داشته، او علاوه بر این اظهارات درباره آموزش، پوشش و آزادی‌های اجتماعی دختران نیز صحبت کرده و مراکز آموزشی عصری برای دختران را مراکز ترویج ذهنیت آزاد خوانده است. در این پیام‌ها ادعا شده که این مراکز به جوانان به ویژه به دختران این باور را می‌دهند که می‌توانند بدون پدر، برادر یا قانون شرعی به گونه مستقل آینده خود را بسازند. در این پیام صوتی که مکان و تاریخ دقیق آن مشخص نیست، پوشیدن پتلون، دریشی، نکتایی و تراشیدن ریش مردان نیز برخلاف اصول اسلامی دانسته شده و از آلمان خواسته شده تا در برابر جنگ فکری با قاطعیت استادگی کنند. رادیو آزادی نمیتواند به گونه مستقل صحت این پیام منصوب به خالد حنفی را تایید کند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان نیز روز یکشنبه اول جون در شبکه اکس خود پیام‌های صوتی خالد حنفی را منتشر کرده که در آن گفته است که اکنون جنگ سنگر پایان یافته و آلمان باید برای جلوگیری از جنگ تبلیغاتی تلاش کنند. این وزارت نیز نگفته که این نشست در کجا و چه زمانی برگزار شده، اما اعلام کرده که خالد حنفی این سخنان را در یک نشست هماهنگی میان عالمان دین و اهل قلم بیان کرده است. در این بیانیه‌های رسمی اما آن بخش از اظهاراتی که در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها به نقل از او منتشر شده دیده نمی‌شود. در این حال شماره از علمای دینی تاکید می‌کنند که بر بنیاد شریعت اسلامی انسان بنده خداست و این بندگی بر پایه محبت، ایمان و تسلیمی استوار است، نه بر اساس زور یا تحقیر. یکی از علمای دین که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت که بندگی خدا برای انسان نشانه ذلت نیست، بلکه نشانه عزت و بزرگی است.
بر اساس شریعت اسلامی انسان بنده خداوند است و این بنده بر اساس عشق، باور و تسلیم بودن استوار است، نه بر پایه زور و تحقیر. انسان به عنوان غلام آفریده نشده بلکه آزاد خلق شده است، زیرا الله سبحانه تعالی با بنده خود اختیار دارد تا کفر یا ایمان بورزد، گناه یا نیکی کند و این اختیار از ویژگی های یک انسان آزاد است، نه یک غلام.
قابل ذکر است که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان آزادی های فردی به شدت سرکوب شده و به ویژه زنان و دختران با محدودیت های گسترده روبرو هستند. آنان اجازه ندارند بالاتر از صنف ششم آموزش ببینند، از کار در بسیار از ادارات دولتی و غیر دولتی محروم شدند، بدون محرم شرعی حق سفر ندارند، پوشیدن حجاب بر آنان اجباری شده و در بسیار از فعالیت های اجتماعی نیز با محدودیت های جدی مواجهند. در قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که در ماه اگست سال 2024 منتشر شد، پوشاندن کامل بدن زنان الزامی دانسته شده و بر اساس متن این قانون به دلیل ترس از فتنه پوشاندن چهره زنان نیز ضروری اعلام شده است. در این قانون حتی صدای زن نیز عورت شمرده شده و آمده که زنان اجازه ندارند با صدای بلند آواز و یا نعت بخوانند و حتی تلاوت قرآن کریم نیز با صدای بلند منع است. بانکیم قانون طالبان با واکنش های گسترده در داخل و خارج کشور روبرو شد، اما مقام های طالبان گفتند که تطبیق آن برای اصلاح جامعه ضروری است و به گونه کامل عملی خواهد شد. طالبان ادعا دارند که در چارچوب شریعت اسلامی حقوق تمام شهروندان از جمله زنان و دختران در این کشور محفوظ است، ادعایی که بسیار از شهروندان افغانستان و نهادهای بین المللی آن را رد می کنند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. با وصف ادعای مقام‌های حکومت طالبان مبنی بر پیشرفت در ظرفیت تولید برق، شماری از مردم در ولایت‌های مختلف از کمبود برق شکایت می‌کنند. بیشتر تا لحظات دیگر در این مورد هم به شما گزارش مفصل خواهیم داشت. اما حالا اوکراین در اقدام بی سابقه با حملات تیاره‌های بی سرنشین به چندین منطقه در خاک روسیه، حدود 40 تیاره بمفگن روسیه را هدف قرار داده است. مقام‌های اوکراین می‌گویند که این تیاره‌ها در جبهه‌های چوبی جاسازی شده بودند و از داخل خاک روسیه پرواز کردند. مقام‌های استخبارات اوکراین بدون افشای نامشان به بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که احتمالاً تا 40 بمفگن هدف قرار گرفتند. سازمان امنیت اوکراین نیز در بیانیه اعلام کرده که این حملات 34% از حامل‌های راکت‌های کروز استراتژیک در پایگاه‌های اصلی فدراسیون روسیه را هدف قرار دادند و مجموع خسارات حدود 7 میلیارد دلار برآورد شده. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، این عملیات که در عمق خاک روسیه انجام شده، حمله جسورانه و یکرسوایی بزرگ برای نهادهای استخباراتی و نظامی روسیه تلقی می شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در تلگرام نوشته که برای این عملیات بیش از یک سال آمادگی گرفته شده بود. او افزوده که نتیجه واقعا عالی و دست آورده که اوکراین به طور مستقل به آن دست یافته است. این دوربرترین عملیات ما تا کنون بود. مقام‌های روسیه هنوز به این ادعای مقامات اوکراین واکنش نشان ندادند، اما وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که پایگاه‌های هوایی در 5 منطقه مورمانسک، ارکوتسک، ایوانو، ریازان و امور هدف قرار گرفتند و در 2 پایگاه چند تیاره دچار آتش سوزی شدند. این وزارت ادعا کرده که حملات در ایوانو، ریازان و امور خونسا شدند. در همین حال کانال‌های تلگرامی روسیه تصاویر و ویدیوهای متعدد منتشر کردند که نشان می‌دهد تیاره‌های بی‌سرنشین از کانتینرها پرتاب می‌شوند و پس از اصابت به اهداف در چند محل انفجار و آتش سوزی رخ می‌دهد. سازمان استخبارات اوکراین هم ویدیوی منتشر کرده که در آن تیاره‌های بی‌سرنشین به بمب‌افکن‌های توپولوف پارک شده برخورد می‌کنند و دود از چند پایگاه بلند می‌شود. بمب‌افکن‌های استراتژیک دوربرد روسیه که در جنگ علیه اوکراین نقش کلیدی داشتند، با شلیک راکت‌های کروز از ارتفاع می‌پردازند که فراتر از محدوده سیستم دفاع هوایی اوکراین است. مقام‌های چند منطقه روسیه مشاهده شدن تیاره‌های بی‌سرنشین اوکراینی را تایید کردند، هرچند آنها اشاره به سرنگونی یا اصابت آنها به بمب‌افکن‌ها نکردند. گزارش‌ها حاکی از آن است که پایگاه‌های در مرمانسک در شمال، ریازان در مرکز روسیه و ارکوتسک هدف قرار گرفتند. پایگاه ارکوتسک حدود 5200 کیلومتر از مرز اوکراین فاصله دارد. ایگور کوبزو با والی ارکوتسک گفته که این نخستین بار است که تیاره‌های بی‌سرنشین اوکراینی در منطقه مشاهده شده. سازمان استخبارات اوکراین همچنان تصاویری را منتشر کرده که تیاره‌های بی‌سرنشین را در داخل جبهه‌های چوبی و در یک انبار نشان می‌دهد. یک مقام استخبارات اوکراین گفته که این تیاره‌های بی‌سرنشین توسط اداره آنها به داخل خاک روسیه انتقال یافتند و درهای چوبی جبهه‌ها از دور به صورت خودکار باز شده و سپس تیاره ها برای حمله پرواز کردند. او افزوده که این عملیات زیر نام تار عنکبوت توانسته به مفگنهای تو-22، تو-95 و همچنان تیاره هشدار زود هنگام A-50 را هدف قرار دهد. این در حال است که روسیه به تازگی با حمله به یک مرکز آموزشی در اوکراین 12 سرباز اوکراینی را کشت. بعد دنبال این رویداد، میخایل دراپاتی، فرمانده نیروهای پیاده اوکراین که از فرماندهان شناخته شده جنگی است، از مقام خود استعفا کرده. هنوز مشخص نیست که رئیس جمهور زلنسکی استعفای او را خواهد پذیرفت یا نه.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد قمش داره؟
صدای بی صدایان
امی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم برای گرفتن تازه‌ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان. می توانید به فیسبوک ما هم سر بزنید. با وصف ادعای مقام‌های حکومت طالبان در مورد پیشرفت در ظرفیت تولید برق، مردم در ولایت‌های مختلف کشور از کمبود برق شاکی‌اند. آنان می‌گویند که در برخی ولسوالی‌ها اصلاً برق وجود ندارد و نبود برق مشکلات گسترده‌ای برای آنها ایجاد کرده. این در حالی است که حکومت طالبان به تازگی در ولایت هرات پروژه‌های برق بادی و آفتابی را افتتاح کرده. بیایید بیشتر در این گزارش از سنا کاکر بشنویم.
در حالی که حکومت طالبان به تازگی از افتتاح دو پروژه تولید برق بادی و آفتابی خبر داده است، برخی از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند با مشکلات جدی کمبود برق مواجهند. یکی از باشندگان منطقه قلاچه شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مشکل برقی‌های ما زیاد شده بسیار. ما از طرف روزخواه هیچ برق نداریم. کدام روز اگر بیای برای یک ساعت دو ساعت ما تا از طرف شوم که برق داریم و هم در نوبت است. یکار شب تا ساعت 10 بجه نمی‌باشه، یکار شب تا 11 نمی‌باشه، یکار شب دو سه ساعت می‌باشه، باز مکمل تا صبح میره.
شماری از باشندگان ولایت‌های دیگر افغانستان نیز می‌گویند که در شماری از ولسوالی‌ها اصلاً برق وجود ندارد. محیودین، باشنده ی ولایت بغلان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگرچه در مرکز بغلان برق است، اما مردم مناطق دوردست به دلیل نبود برق با مشکلات فراوانی روبرواند.
نور اکثر مناطق که در بغلان
در اکثر مناطق بغلان برق نیست. اگر پایه‌هایش باشد کیبلش نیست و برق نرسیده است، مردم با مشکلات زیادی روبرو است و با برق بیشتر مشکلات مردم حل شده می تواند.
اما با برق بندی خلق و دیر مشکلات حل کیگی.
این اشخاص در حال از مشکل کمبود و نبود برق شکایت دارند. کارگر حکومت طالبان روز شنبه 31 می در شبکه ایکس خود نوشته است که عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت آنان، دو پروژه تولید برق بادی و آفتابی را در ولایت هرات افتتاح کرد. بر اساس معلومات ارگه حکومت طالبان، پروژه برق بادی ظرفیت تولید 43.2 مگاوات برق و پروژه برق آفتابی ظرفیت تولید 5 مگاوات برق را دارد. در اعلامیه منتشر شده به نقل از عبدالغنی برادر آمده که افتتاح این پروژه ها را دستاورد مهم خوانده، افزوده که بخش بزرگی از بودجه ملی کشور سالانه صرف خرید برق وارداتی می شود. شرکت برشنای تحت کنترل حکومت طالبان هم به تازگی در شبکه اکس خود نوشته که پس از پروژه های تولید انرژی آفتابی شیخ مصری ولایت ننگرهار، دهدادی ولایت بلخ و ولایت لغمان، این چهارمین افتتاح دستگاه تولید برق در دو ماه گذشته است. این شرکت همچنان افزوده که کار پروژه های بزرگ توسعه شبکه برق در ولایات هلمند، کندهار، اروزگان و زابل نیز آغاز شده است. با این حال شماری از انجینران حوزه برق نیز افتتاح پروژه های جدید در زمینه تولید برق را امیدوار کننده می دانند. صدیق الله حبیبی، مدیر عمومی پیشین دیسپچینگ برق ولایت کندوز، در صحبت با رادیو آزادی گفت که جهت خود شبکه‌ای افغانستان در بخش تولید برق، این نوگام ها باید در همه ولایات افغانستان برداشته شود.
افتتاح دو پروژه برق بادی، برق آفتابی در افغانستان یک گام نیک و حیاتی است. اگر چنین پروژه های دیگر در ولایت های دیگر افغانستان عملی شود، از یک طرف برق مقدار برق وارداتی کم می شود و از طرف دیگر به پیشرفت و اقتصاد افغانستان کمک مالی می شود.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP در سال 1402 گفته بود که سکتور برق افغانستان با چالش های بزرگی روبروست و دسترسی محدود به برق در روستاها و اتکای گسترده به برق وارداتی از جمله موانع اصلی در مسیر خودکفایی انرژی در افغانستان خوانده شده است. اداره سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار نیز در ماه حمل سال 1402 در گزارشی گفته بود که افغانستان 80% برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه تامین می کند و سالانه 220 میلیون دلار را برای خرید برق مصرف می کند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
اگر این برنامه را به گونه کامل شنیده نتوانستید، تا لحظات دیگر از طریق فیسبوک رادیو آزادی شنیده می توانید. حالا هم پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، وقتتان بخیر، امید که جور صد سلامت باشین، بخیر باشین. در رابطه به تنقیص باید بگیم که تنقیصاتی که از طرف امارات صورت گرفته و دال اجرا صورت میگیره بسیار یک ضربه محکم دیگه است که به پیکر مردم از این مملکت و به خصوص خانما دیگه وارد میشه و حزب سیستماتیک خانما همیره میگه که به این شکل از هر طرف باید که با فرمان ها با بهانه های مختلف است سیستم و بالاخره از جامعه باید حذف شوند. قسمی که در مؤسسات تحصیلات عالی بود خانمایی که بودن حاضری امضا می کردن و یک مقدار معاش ناچیز داشتن، اما فعلا اینا از سیستم یعنی از حساب دولت و بالکل اینا حذف شدن. حالت روحی روانی مردم خیلی ها خراب است. بعضی از معلمین با حالت بسیار خراب به سر می برن که تا باعث فشار بلند، باعث تکلیف های قلبی، باعث بسیار مریضی های زیاد شده که ما شاید دسته میبینیم که بچه وضعیت مردم هم از شب روز خدا به تشویش سپری میکنن.
خدمت دوستای عزیز، امیدوار هستم جور صحت مند باشین. کریمه هستم، یکی از استادان بر حال مکاتب دولتی افغانستان. یادآور شدم بخاطر از اینکه بالای روح و روان استادایی که فعلا هستن و با تنقیز برابر شدن، مثلا استادای صنفای 12 ما که نهایت تجربه کافی دارن و همچنان استادای ما که فعلا سنشان از 60 سال است یا مثلا 61 سال است اینا و مدت خدمتشون هم 60 سال نشده. فعلا تنقیزات بر اساس از این است که وقتی که امیال تنقیزات شروع شده معاش مای حمل طال پرداخت نشده و این همین معاش مای حمل کسی در تنقیز برابر میشه برش داده نمیشه و در ضمن نگرانی های زیاده برای استادای 12 پاس، حتی گفتن که برای استادای 14 پاس همچنان وجود داره. یعنی یک مزرعه بسیار بزرگی است برای استادا، چون امی استادا بودن که جامعه را روشن می ساختن.
متاسفانه در افغانستان ما شاید از هستیم که بیکاری بسیار زیاد است. اگر یعنی اینا چونین کاری را بکنن بسیار بیکاری در افغانستان زیاد می شود. از تر معلمین را همینا از آزایشان برکنار کردن، اینا خانه نشین هستن، بیکار هستن و مستر از اینا ناناور خانوادیشان بودن و اینا از آزایشان برکنار کردن و بسیار مشکلات زیادی هستن در زندگیشان و اینا گفتن همین بست هایی که ما مثلا چی میکنیم اونا خالی هست از طرفشان، اما دستر از اینا هم کارمندای دولتی زیادی هستن که اونا از کار برکنار میشن و اکثر از اینا معلمین هستن و از دیگه اداراتشان هستن. واقعا آدم نمیفهمه که در این موضوع اینا چی بگید، چرا قسم کارا رو انجام میدن و خودشان خود همین تصمیم از یه باعث بیکاری مردم افغانستان میشه، باعث از این میشه که کار را از مردم بگیرن و مردم اکستان خود زحمت کشیدن، درست خواندن، تلاش کردن، کار کردن، به خاطر زندگی جور کردن، اما اینا زندگی از اینا را باید نحوی محدود میکنه و اینا را دچار مشکلات زیادی در زندگی میکنه و امیدوارم که این کار نشه.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستم که هر جایی که هستین خوب و جور و صحتمند باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه حاضر با یکی از خبرنگاران زن صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما هستن که سالهای زیاده در بخش خبرنگاری فعالیت کردند و فعلا بیرون از افغانستان هستند. سهیلا یوسفی مهمان برنامه ما هست. بانو یوسفی، با برنامه خوش آمدین. بیاین که سر صحبت را آغاز بکنیم و بشنویم که سهیلا یوسفی کی هست، در کجا متولد شده و در کجا درس خوانده و از کدام رشته فارغ شده.
درود و وقتتان بخیر فیضی صاحب گرامی و سلام و خسته نباشید دارم برای تمام مردم افغانستان و به ویژه برای شنوندگان رادیو آزادی. آرزو میکنم هر کجایی که هستن خوب باشن. ممنون از این که دعوت کردین و خوشحال هستم که در برنامه مهمان آزادی هستم. سهیلا یوسفی هستم، در ولایت کابل تولد شدیم، در اصلا در از ولایت پروان می باشیم ولی ما تحصیلاتم را در مکتب ملک اسرایا مکتب را تمام کردم و در ادامهش در دانشگاه کابل زمانی که امتحان کنکور را سپری کردم در دانشگاه کابل در دانشکده خبرنگاری راه یافتم. هرچند ما زمانی که در دوران مکتب بود یعنی یک مضمون داشتیم، مضمون اقتصاد بود که استاد ما همیش میگفت که خبرها رو دنبال بکنین و یک موضوع اقتصادی را میشه که روزی که درس داریم در موردش صحبت بکنین یا مثلا بیاین اجرا بکنین مثل یک گوینده خبر. و دقیقاً بیاد دارم که مثلا خودم شب میشیشتم پای تلویزیون و خبر دنبال میکردم، یعنی به دقت، چون اون زمان نه تلفن وجود داشت یا مثلا به شاگردان مکتب در خانواده ما مثلا تا زمانی که یک فرزندشان در دانشگاه را پیدا نمیکرد یعنی اجازه نبود که از تلفن استفاده بکنن. به دلیل خبرها را دنبال میکردم. خودم چندین بار وقتی که یک ساعت خبری را میزم اگر خبر تکمیل نمیشد در ساعت بعدیش میرفتم به می شکل تا ای که میتونم خبر ما تکمیل بکنم. که از همون زمان من خیلی دوست داشتم که کار خبرنگاری را دنبال بکنم و خوشبختانه که زمان که امتحان کنکور را سپری کردم و دانشکده خبرنگاری دانشگاه کابل را یافتم. و هرچند که وقتی که در دانشگاه کابل کامیاب شدم مثلا فقط خانواده میخواست که من تحصیل بکنم در این بخش، نه ای که کار هم بکنم، ولی آیست آیست در روی هم رفته وقتی که تانستم از خود توانایی نشان بدم و خودم را ثابت ساختم و با تلاش پشت کار و در نهایت رضایت خانواده هم به دست آوردم، چون یکی از آرزوهای بزرگ رایفتن به دانشگاه کابل بود و هم در دانشگاه خبرنگاری. دقیقاً باید دارم زمان کمرای پدرجان ما از پیش دانشگاه کابل میذاشتیم امی دیوار دانشگاه کابل بسیار یعنی طولانی هست و میخواستم که کاش روز شده که بتانم وارد دانشگاه شدم که خوشبختانه تانستم برزون برستم و 4 سال را در این فضای اکادمیک سپری کردم و این خودش یکی از بزرگترین دستاوردهای زندگیم هست که دانشکده خبرنگاری را به گونه حرفه‌ای آموختم. و کارم را زمانی که وارد دانشگاه شدیم سمستر نخست بودیم که ما با جمع از همسنفی‌های ما یک هفته‌نامه را جور کردیم به نام هفته‌نامه دریا بود که ایره با امو هزینه شخصی خود ما با پول شخصی خود ما پولی که مثلا قرار بود ما کرایه موتر بکنیم از خونه فرمسال تا پنتون کابل می آمدیم، دقیق بردم بس که تمام همسنفی های ما پول کرایه موتر خود را یا پول غذای خود را هزینه می کردن روی امی افتنامه که ای افتنامه را ما بچه ها می رسندیم هر هفته و بسیار مورد تشویق استادای ما قرار گرفتیم و دقیقا کار از همینجا شروع شد، چون زمانی که کار خبرنگاری نیاز و تجربه است که ما نخواستیم تجربه های ما را تانستیم که از همین هفتنامه به دست بیاریم و خودش یک مسیر شد برای ما که کار ما را به گونه حرفه‌ای آغاز بکنیم و یک تمرین بسیار خوب بود که قسمی که همیتان در جریان هستین وقتی کار خبرنگاری را شروع بکنیم نیاز به تجربه کاری هست. در هر جایی که ما درخواست به کاری بکنیم نخستین بار از ما تجربه کاری میخواین که ما خود ما منتظرین نماندیم که مثلا در یک جای بر ما مثلا فرصت مساعد شود، این زمان بیشتر را میگرفت. یعنی با تصمیم همدگی ما با جمع از همسنفیان ما که هر کدامش یک ظرفیت خاص داشت در یک بخش جداگانه تانستیم که این افتنامه را ایجاد بکنیم و در شماره به چاپ رساندیم و بعدش که همگی تانستن یک جای دیگی با خود کار پیدا بکنن کاری هفتنامه هم به پایان رسید.
در افغانستان شما شاهد هستین که در گذشته و حال خوب وضعیت خیلی دشوار و سخت است، یعنی در گذشته هم محدودیت ها و مشکلات سر راه بانوان بوده و مثلا یک دختر که علاقه مند بوده به یک رشته که برای درس بخونه از طرف فامیلش اجازه داده نمی شد که برای درس بخونه، برای شما چون این چیز وجود داشت، ممانعت وجود داشت بود و اگر نبود در این مورد هم صحبت بکنین که چقدر بر یک بانو یا یک خانم سخت است که در جامعه مثل افغانستان در بخش خبرنگاری کار بکنه.
دقیقا کار خبرنگاری در جامعه سنتی مثل افغانستان یک کار خیلی دشوار است، یعنی یک چالش بزرگ است که نه تنها خانواده بلکه جامعه یعنی بیشتر علاقمند به کار خبرنگاری نیست یا بیشتر علاقمند به این نیست که یک زن از خانه با دوربین قلم بیرون شده و بتانه که کار بکنه و این خودش یک تابو بود در افغانستان. ولی ما باید از جای شروع بکنیم. وقتی که من با خودم فکر کردم که مثلا ما اگر منتظر باشیم، من وقتی که رسانه را می دیدم که رسانه می تانه که صدای مردم بی صدا باشه، به ویژه زنهای افغانستان که همواره صداشان شنیده نشده از زمانی که اینا تولد شدن در خانواده افغانستان، ما شاید استیم که بیشتر یک نوع تبعیض وجود داشت میان دختر و پسر که کمتر صدای زنا شنیده میشد و این خودش مرا وا داشت که اگر ما منتظر باشیم این جوان ادامه پیدا میکنه و ما باید از یک جای تغییر ایجاد بکنیم و اگر این تغییر قرار باشه که ایجاد شه پس چرا از خودم شروع نشه و این را خواستم که یعنی خودم جلو قرار بگیرم و بتانم که حداقل راه را برای دیگرها هموار بکنم. در روزهای نخستین واقعا یک چالش بسیار بزرگ بود. مثلا در خانواده ما هیچ کس یعنی کار خبرنگاری نمی کرد و در فامیلای دور ما اصلا یعنی خوشایند برشان نبود که بر مثال یک دختر وقتی به دانشگاه خبرنگاری راه پیدا می کند، یعنی چیز بسیار مناسب ایره نمی دیدن. و وقتی که ما بیرون از سطح خانواده می شیم در جامعه بدون شک بسیار یک موارد است که یعنی به دید خیلی مثبت به این نگاه نمی کردن که یک خانم بتانه کار خبرنگاری بکنه، بتانه که در رسانه ظاهر شود، صدا شنیده شود و یا ای که تصویرش در رسانه دیده شود. بیشتر خانواده ایم تلاشش بری بود که من طب بخوانم، یعنی دوست داشتن که دخترشون دکتر شود یا که خبرنگار شود مثلا. ولی زمانی که من تان کنکور دادم ما انتخابای ما به حد انجام داده بودم، مثلا اول طب انتخاب کرده بودم ولی چون طب معالجوی نمرش از 300 یعنی در حدود 320 نمره باید می داشت یا 300 نمیدونم چند، من 305 نمره در کنکور برسار داده بودم که نمره پایین تر بود از حد اوسطی که مثلا من میتونستم وارد دانشکده طب میشم. هرچند من تلاش مکرده بودم، درس خونده بودم، ولی در انتخاب دومم که دانشکده خبرنگاری بود کامیاب شدم. و بخاطر از اینکه پدر جان ما میدید که همیشه من شبا میشستم درس میخوانم، حتی وقتی میامد میگو گروب خاموش کن که چراغ را خاموش کن که یعنی همه قدر کافی است. ولی من باز هم وقتی پدرم میرفت دوباره چراغ روشن میکردم و دوباره به درس خوندنم ادامه میدادم. یعنی پدرم از این که من باز اگر یک سال دیگه دوباره آمادگی بگیرم برای کنکور مثلا درس میخونم، گفت فهمی بهتر است که امیر رشته را بخونی. یعنی گفت هدف فقط بخونی نه ای که کار بکنی. ولی آیست آیست زمانی که من وارد دانشگاه کابل شدم در فضای اکادمی با جمع از استادای بسیار خوبه که بودن و اونجا فرصت‌ها بسیار خوب بود، در اون زمان دانشگاه کابل یک جای متفاوت و یک وقتی که واردش میشدی حس میکردی که در یک دنیای جدید وارد شدی. کتابخانه بزرگی که داشت و دخشان اونجا باید داریم، یکی از استادای ما سنفایی را اندازه می کردن، مثل برنامه های مجریگری بود، برنامه های گفتگو بود که مسئولیتش را به خودم واگذار کرده بود. یعنی من تنها اتکا بر درس دانشگاه نکرده بودم که مثلا فقط تیوری بخوانم، هرچند ما کارهای عملی در خود رادیوی پنتون داشتیم، اما قسم در خود کتابخانه مرکزی پنتون کابل برنامه های بسیار خوب را پیش می بردیم. یعنی وقتی که ما استایسته کار کردم روی خود، روی ظرفیت خود، و وقتی که خانوادیم یعنی اونا برشون ثابت شد که من توانایی دارم و میتونم بسیار خوب پیش برم، بعدش رضایت دادن و بعدش دانستم که کارم را شروع کنم که از روزنامه 8 صبح بود که از طرف دانشگاه کابل ما معرفی شدیم به خاطر کار عملی که در اول کارآموز بودم. بعدش باز دانستم اونجا وقتی که گزارش های فیچری برای روایت از زنان رو کردم، دانستم که کارم را شروع بکنم اونجا. و امی فرصت باعث شد که بالاخره تانستم که رایم را باز بکنم و بتانم به مو رشته را که واقعا دوستش دارم فعالیت بکنم و کار بکنم.
از جریان کارتان قصه کنین که چی کارهای کردین و در کدام بخشا بیشتر تلاش کردین و دستاورد داشتین، گزارش تهیه کردین و وضعیت زندگی زنان را در افغانستان چیگونه یافتین در 2 دهه گذشته که زنان با چی مشکلات و چی چالش های در افغانستان روبرو بودن، مخصوصا زنان خبرنگار، و در نتایج کارهایتان چی بوده؟ در مجموع زنان در افغانستان با چی چالش ها و مشکلات در 2 دهه گذشته روبرو بودن؟
زنان و دختران افغانستان در 2 دهه گذشته با چالش های زیاد مواجه بودن که دقیقا از یعنی حق انتخاب نداشتن، از خود آگاه نبودن و چی، یعنی ما از یک چیز کوچکه که شروع کردیم فرد مثال حق انتخاب که میخوای تحصیلات را در کدام دانشکده پیش ببری گرفته تا مسائل بزرگتر. یعنی در جامعه افغانستان همواره بر یک زن یا بر یک خانم بری چشم دیده میشد فقط یعنی ازدواج بکنن و تمام. ولی ما وقتی که خانم هم ازدواج میکنه برای یک مادر که تحصیل کرده باشن یا زایم تا یک مادر که بی‌سواد باشه، یعنی تحصیل تنها برای این نیست که مثلا ما تحصیل میکنیم بتونیم وظیفه‌اش رو بکنیم، در اولویت تحصیل برای خود ای است که آگاهی خود شخص بالا میره. بعدش وقتی که اگر ازدواج میکنه میتونه که یک مادر خوب باشه بر فرزنداش، که ما امروز امی صحنه را که فعلا شاهد هستیم که مادر باسواد میتونه که دخترش که امروز از تحصیل محروم هستن در خانه برشان آموزش بده و یا موارد دیگه. و فقط در جامعه افغانستان هدفشون این بود که مثلا یک دختر وقتی که بزرگ شد فقط راش ازدواج است، ولی در کنار درست است که ازدواج هم میکنن، ولی باید اول شخصیت خود را بسازن، شخصیت خود را شکل بدن. اونا هم میتونن که یک شخص باشن مثل پسرها یا مثل سایر مردا، ولی در جامعه ما همچون چیز وجود نداشت. و میدیدیم که چی در فضای کاری بوده چی در فضای تحصیلی بوده، یعنی کمتر شانس داده میشد برای خانمات تا باقایان. و ولی روی هم رفته در آخر کمه بهتر شده بود. ما می‌دیدیم که خبرنگارای زن خیلی وجود داشت، فعالیت میکردن در بخش‌های متفاوت، در ادارات مختلف خانم‌ها کار میکردن، در بخش صحی، در بخش متنوع حضور زنها وجود داشت. ولی پس از سقوط نظام این وضعیت دوباره در هم خورد و یعنی وضعیت به گونه تغییر کرد که اون پیشرفت را که ما در گذشته داشتیم دوباره به صفر رسید و دوباره همه چیز یعنی کاملا تغییر خورد و پیشرفت نسبی را هم که خانم ها داشتن در بخش متنوع امروز همش از بین رفت و شاهد هستیم که در وضعیت مکتب و دانشگاه آبسته است و حتی خانمان هم میتونن کار بکنن و این خودش باعث شد که زنهای افغانستان یک بار دیگر به فرماشی سپرده شده و راههایی که در یه آخر باز شده بود مسیر تحصیل همه که کم کم آگاه شده بودن، خانواده همه که رضایت نشان میدادن که دخترش را تحصیل بکنن و کار بکنن. ولی با سقوط نظام این موضوع دوباره یعنی ما امروز شاهد هستیم که وضعیت چیگونه هست. همانطور که فقط این موضوع در پایتخت بود که کم بهتر شده بود، در ولایت ها باز هم مشکلات های وجود داشت، ولی امروز ما شاهد هستیم که نه در پایتخت دختر میتونه که به تحصیلات خود ادامه بده و نه هم در ولایت ها خوب بدون شد که یک موضوع خیلی دور است.
شما حالا بیرون از افغانستان هستین و فعلا مصروف چی کار هستین؟ کار خبرنگاری تان ادامه میتین یا ای که کار دیگه را انتخاب کردین؟
خب زمانی که ما وارد کشور جدید شدم و رای مهاجرت رای ساده نیست، مثلا اینجا باید همه چیز از نو آغاز کرد و اما قسمه که ما خودم را ساختیم در کشور خود ما دوباره نیاز است که یک بار دیگه خود ما را بسازیم که یک موضوع بسیار چالش بسیار کلانه که در این کشور هست، موضوع زبان هست که من در ابتدا تلاشم برای می بود که بتانم در جایی که زندگی می کنم حداقل زبانشان را درست بفهمم که یک فرصت خیلی خوبه که اینجا بود ما میتونستیم زبان را به شکل اکادمیک در دانشگاه یاد بگیریم که تونستم این کار انجام بدم و موفق شدم که زبان را تا سطح بیدو در دانشگاه فرانسه یاد بگیرم و در کنارش من کار رسانه‌ای هم میکردم که یکی در اول که ما آمدم به گونه آنلاین با اون رسانه‌ای که در افغانستان تلویزیون یک بود کار میکردم امروی اونا هم کاری داشتم. بعدش باز با سازمان حمایت از خبرنگارای افغانستان کارش رو کردم که در بخش کمیته زنان در اونجا امروشان کار میکنم و در کنارش من تحصیلاتم را چون میخواستم ماسترین را ادامه بتام در اینجا و نیاز بود که زمانی که بخواهیم ماستری را آغاز بکنیم باید زبان خود را به یک سطح برسانیم تا بتانیم که در اینجا درس ما را دوباره شروع بکنیم که من تلاشم برای این بود که زبان خود را زبان فرانسوی را درست یاد بگیرم تا که بتانم ماستریم را آغاز بکنم که فعلا امی کار انجام دادیم و قرار است که در سایم به در این سال تحصیل جدید که ماه سپتامبر شروع میشه دوباره آغاز بکنم.
چی فکر میکنی بانو یوسفی امی که شما تحصیلات عالی تان تکمیل کردین و کار خبرنگاری را شروع کردین، چی تغییر در زندگی تان آمد؟ در زندگی شخصی تان کدام تغییر را دیدین و چقدر زندگیتان باز دیدین و چقدر تان یعنی بگنو کار خبرنگاری و تحصیلات عالی چقدر روی زندگی شما تأثیر گذار بود؟
بدون شک که کار خبرنگاری تأثیرات ویژه‌ای خود را داشته چی در زندگی شخصی و چی در زندگی کاری. زمانی که من دقیق به یاد دارم که کار خبرنگاری در افغانستان گزارشات جرم کردم بیشتر روی زنا و بیشتر موضوعات حقوق بشری بود، زمانی که مثلا من میرفتم روایت یک دختره که از تحصیل بازمانده دقیقا یک سال پس از سقوطم کار کردم، وقتی صدای از اون را میشنیدم و روایت یک خانمه که شوهر خود را از دست داده در جنگ ها و امروز تنها خودش نانآور خانواده بوده ولی امروز نمیتونه کار بکنه، حداقل نمیتونه که فرزندهای خود را در قسمت غذا و خوراک کنه و پوشاک همکاری بکنه. این خودش برای من خیلی دردآور بود، ولی در عین حال یک جای خوشی بود که اقل میتونم که صدای اینا را برسانم. و عطا در گذشته زمان که من گزارشات آماده میکردم، بسیاری از اشخاص بود در مورد تماس میشدن که امی زندگی خانم را که روایت کردی اگر شماره تماسشان باشه یا آدرسشان در ما بتونیم که ما بتونیم امرشان کمک کنیم. یعنی خوشحال بایی هستم که اقل تانستیم یک راه ارتباطی باشم که برای خانما یا برای هر کسی دیگه که واقعا نیازمند به کمک بوده که بتونم یک پل ارتباطی باشم که شماره تماسشان در اختیارشان قرار بدم، یا مثلا جایی که هستن که در جریان کار خبرنگاریم بسیار زیاد شاهد بودیم که بسیاری از خانواده کمک شدن از طریق وقت گزارش نشر شده در تلویزیون، اونا بسیار کمک ها به دست آوردن. حتی یکی از خانواده بود که یکی از اشخاص که در خارج از کشور بود مسئولیت گرفت تا فرزندشان را به مکتب روان کنه و هر قدر که بخش مالیش مثلا پولش میشه اینا بپردازه. کی بر من واقعا یک جای افتخار بود که تانستیم حداقل یک تغییر اندک را در زندگی یک شخص بیارم، و ویژه یک مادر که چقدر آرزوشی است که فرزندش تحصیل بکنه، فرزندش تبدیل شده به یک شخص که خودش در رویاهای خود داره، مثلا میخواد فرزندش یک آدم تحصیل کرده باشه، نه ای که مثل خودش فردا روز نتونه درست کار بکنه به دلیل از یک سواد نداره، یا مثلا حداقل اگه سواد هم داره خود روز میبینیم که محدودیت بر حد رسیده که خانوانه میتونه کار بکنه آزادانه، و این خودش مرا واقعا یک همیشه بر من امید و انگیزه میداد که من باید کارم را ادامه بدم، کار خبرنگاریم را. یک موضوع بسیار مهمه که کار خبرنگاری داره ارتباطات خیلی خوب، که مثلا من بسیار دوست داشتم که با آدمای که یعنی شخصیتایی که خوب هستن در ارتباط باشم، که اینمی کار خبرنگاری بود که باعث شد من ارتباطات من را در سطح استادایی که در دانشگاه هستن، در سطح خبرنگارایی که کار میکنن در رسانه‌های بزرگ، و به می شکل با انسانایی که وقتی که سر صحبت را همراهش آغاز میکنی میشه از تجربیاتش یاد گرفت، میشه از هر سخنش چیزهای جدید آموخت، که بدون شک که برای من خیلی با ارزش بوده و امی اهمیت معنوی را که برادم یعنی مردم چی جوانا مثلا چی دخترا وقتی که یک ارزش برادم قائل میشه، این خودش یعنی یک موضوع بسیار مهم است و بدون شک که تاثیرات مثبت را در زندگی ما داشته کار خبرنگاری.
سلامت باشین بانو، در آخرین دقایق برنامه هستیم. به عنوان آخرین پرسش، حالا میبینیم که میلیون ها دختر در افغانستان به مکتب نمیرن و تحصیلات عالی هم اجازه ندارن که تحصیلات عالی خود ادامه بتن. به نظر شما چی کار زنان و دخترانی که در بیرون از افغانستان هستن، بر او میلیون ها دختری که در افغانستان است چی کار میتونن انجام بتن تا زندگی اونا تغییر کنه و یک رای پیدا شود تا دروازه آموزش و آموزش متوسطه و لیسه و عالی در رویشان باز شود؟
یعنی در سال 2025 ما زندگی میکنیم و حضور داریم، ولی ما میبینیم که دروازه مکتب دانشگاه بسته است و یک مورد بسیار کلان است که میلیون ها دختر امروز از درس باز ماندن، ولی ما میگیم که ما میتونیم، هرچند این روزای تاریک پایان یافتنی است، ولی ما باید امی زنایی که در بیرون از افغانستان هستن باید متحد شوند و حداقل بتونن یک مسیر را باز بکنن برای سایر دخترها، مثلا آگاهی دهی بکنن بورسیه هایی که وجود داره در بیرون از افغانستان، وقتی که معلومات به دست میارن میتونن که با دخترهای افغانستان شریک بکنن، و یه ای که بگونی آنلاین میتونه صنفای را راه اندازی بکنه برای دخترهای افغانستان. مثلا ما در این سازمان که کار میکنیم برنامه‌های آموزشی مثل رهبریت، مثل رواندرمانی، مثل برنامه‌های دیگه‌ای که به گونه آنلاین برگزار می‌کنیم تا دیگه دخترایی که در افغانستان هستن بتونن که از این برنامه استفاده شون، و به این شکل ما در هر کنفرانس حضور پیدا می‌کنیم یا در هر جایی که میریم که حداقل صدای ما شنیده میشه، ما باید این صدا را بلند بکنیم، یعنی باید سکوت نکنیم و باید از یک جای شروع بکنیم. اگر مثلا ما میبینیم که امو اعتراضاتی که در افغانستان برپا شد، یعنی اون امو زنهای افغانستان بود که پیش قدم شدن و حتی با وجود از این که جانشان در خطر بود، ولی اونا تلاش کردن صدای زنهای افغانستان باشن. و این شکل وقتی که حالا بیرون از افغانستان هستیم و فرصت بیشتر مساعد است، باید از این فرصت استفاده بکنیم و بتانیم که حداقل اندک تغییر را در زندگی زن و دخترهای افغانستان بیاریم، که اونا هم بتانن با ما ارزویشان که فارغ شدن از مکتب یا دانشگاه هستن برسن و کار را که یا در ذهن خود دارن که در آینده در او بخش کار بکنن بتانن که با او برسن. یعنی از فرصت های امروز که رسانه ها وجود داره ما باید استفاده بکنیم، چون رسانه یک ابزار قدرتمند است، میتونه که صدای خانم های افغانستان شنیده شوه. و ما به این باور دارم که هیچ تغییر آسان نیست. اگر ما زنهای افغانستان در کنار هم باشیم، صدای هم باشیم و از حق خود آگاه باشیم، میتونیم که یک آینده روشن داشته باشیم. و بدون شک که ما بر تمام دخترای سرزمین خود باورمند هستم که یک روز میتونیم که دوباره با آنچه که میخواییم دست پیدا بکنیم.
بانو سهیلا یوسفی، یکی از خبرنگاران زن در افغانستان و فعلا مقیم فرانسه، بسیار تشکر از شما که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین و در مورد زندگی شما و کارهای شما صحبت داشتیم.
خیلی ممنون، خیلی تشکر از شما از این که در این برنامه دعوت کردین و خواستیم که حداقل صحبت داشته باشیم. ممنونتان، بخیر باشیم.
بی وفایی مکن ای نگارم، بی وفایی مکن ای نگارم، زود و غماه من بیقرارم، بی وفایی مکن ای نگارم، بی وفایی مکن ای نگارم. شام من کی سحر شد، در بدر گشتم عالم بدر شد، بی رخت شام من کی سحر شد، در بدر گشتم عالم بدر شد، دل برم کی ز عالم خبر شد، غمم هم سفر شد، غمم هم سفر شد، دل بی بردی زکف بی قرارم، دل بی بردی زکف بی قرارم، سود و ماه من بی قرارم، بی وفایی مکن ای نگارم، بی وفایی مکن ای نگارم.
توبه توبه ز ناز و عدایت، توبه توبه ز جور و جفایت، توبه توبه ز ناز و عدایت، توبه توبه ز جور و جفایت، توبه توبه ز ناز و عدایت، کنم جان فدایت، کنم جان فدایت. گر بمیرم تو شمع مزارم، او گر بمیرم تو شمع مزارم، سود و ماه من به قرارم، به وفایی مکن ای نگارم، او به وفایی مکن ای نگارم، او به وفایی مکن ای نگارم، آه. I'm not going to